ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 20 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو براتون در این مجله نیمروزی تدارک دیدیم. اما به رسم همیشه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که آخرین خبرها رو برای ما خواهد خوند.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از ناایمن بودن و قیمت بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کرده بودند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل را عرابه‌های مرگ می‌نامند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC گفت دفاع ایالات متحده از اسرائیل همچنان حیاتی است و او ارسال تسلیحات به اسرائیل را قطع نمی کند. آقای بایدن در عین حال درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی هشدار داد و گفت
نمی توان 30,000 فلسطینی کشته شده دیگر هم داشت. راه های دیگری هم برای مقابله با ترامای ناشی از حماس وجود دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره محتمل بودن آتش بس قبل از ماه رمضان گفت به نظرش همیشه امکان پذیر است و او از آن دست نمی کشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود. بر اساس این گزارش هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده یا ائتلاف در حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران آسیب ندیدند. همچنین هیچ گزارشی از سوی کشتی‌های تجاری مبنی بر خسارت دیدن از حملات حوثی‌ها منتشر نشده است. اما سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای مدعی شده که 37 پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک و همچنین در حمله جداگانه به یک کشتی تجاری حمله کردند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز روز یکشنبه از تلف شدن یک قلاده پلنگ به دلیل اصابت خودرو در حاشیه منطقه حفاظت شده ملکاله خبر داد. کامران اسلام رو گفت که ماموران لاشه این پلنگ یک ساله را در نزدیکی جاده آسفالت پیدا کردند و پس از انتقال آن به کلینیک دامپزشکی مشخص شده که پلنگ بر اثر اصابت خودرو به سر و شکستگی جمجمه تلف شده. آقای اسلاملو اضافه کرد که برخورد با خودرو یکی از تهدیدات گربه‌سانان در این منطقه است. بنابر گزارش‌ها نیمی از تلفات حیات وحش در ایران مربوط به حوادث جاده است. این رقم در مورد یوز آسیایی به 70% و در مورد پلنگ به 25% می‌رسد. و در خبری کوتاه، شماری از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های شیراز روز شنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. اصلاح تعرفه ها، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه کاری اجباری از جمله خواسته های این معترضان بوده است.
با سپاس از همکارم نسرین افشار، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بازگشتن موضوع حجاب اجباری به کانون توجه‌ها در پی انتشار تصاویر اعتراض گروهی از شهروندان به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری. تناقضات بین جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در راستای جنگ با حماس. و تب اسکار، مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2024 روز 10 مارس در بامداد دوشنبه 21 اسفند برگزار خواهد شد. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در روزهای اخیر تصاویر اعتراض به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری بار دیگر این موضوع را به کانون توجه‌ها بازگردانده است. مسئله‌ای که چند هفته‌ای در دوران تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدی کمرنگ شده بود، اینک مجدد این سوال را مطرح کرده که دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر اجرای حجاب اجباری به رغم مقاومت آشکار بخش بزرگی از جامعه چیست؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئله حجاب و مثل همه سالهای گذشته با وجود واکنش خیلی منفی که در جامعه هست تبدیل کرده به یک موضوعی هویتی و نماد اقتدار حکومت. در حقیقت مشکل جمهوری اسلامی اینه که چیزی رو گذاشته بین خودش و شهروندان به عنوان نماد اقتدار که مورد اعتراض گسترده ترین گروه های اجتماعی الان. شما اگر به همین پیمایشی که در ایران انجام شد و اجازه انتشار پیدا نکرد و در برخی از رسانه‌های خارج از کشور منتشر شد برگردید، می‌بینید برخلاف گفته مسئولین جمهوری اسلامی، امروز اکثریت بزرگ جامعه ایران مخالف اعمال حجاب اجباری، سیاست حجاب اجباری است و اکثریت جامعه ایران مخالف دخالت دین در عرصه عمومی و حکومتی. یعنی این دوتا داده ادعای دائمی جمهوری اسلامی که گویا او داره اکثریت جامعه مسلمان ایران رو نمایندگی میکنه کاملا افشا میکنه که اینجوری نیست. ولی با وجود این داده ها، این لجبازی و سماجت برای سرکوب هر نوع مقاومت مدنی که اون اقتدار خیالی حکومت رو میتونه تحت تعرض سوال قرار بده، اینو در واقع باهاش برخورد میکنه و حجاب رو تبدیل کرده به چنین موضوعی و بدون تردید بازنده اصلی هم خودشه، برای اینکه امروز در واقع میل عمومی در جامعه ایران مخالفت با حجاب اجباری است و متاسفانه حکومت از درک این چرخش اساسی فرهنگی در ایران باز مونده.
در روزهای اخیر ما دست کم در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم که تا چه حجمی از بیزاری و نفرت رو این برخورد قهرآمیز برای اجرای حجاب اجباری در میان مردم ایجاد کرده. این انباشتگی نفرت در نهایت چه تأثیری خواهد داشت بر رویه جمهوری اسلامی در قبال مردم و چشمانداز آینده این حکومت؟
همه اون چیزایی که میتونست یه نوعی در ایران زمینه یه نوع تغییرات سیاسی مسالمت آمیز رو فراهم بکنه یا یه نوع گذار آرام به طرف یک جامعه باز رو فراهم بکنه، از طریق این سیاست ها شانسشون کمتر و کمتر میشه، به خاطر همون چیزی که شما به درستی اسمش رو انباشت تنفر میذارید. یعنی جامعه‌ای که دیگه در حقیقت نه تنها به حکومتش اعتماد نداره، نه تنها به ناکارایی حکومتش باور داره، نه تنها از نظر سیاسی حکومتش رو قبول نداره، بلکه به حالت تنفر بهش نگاه میکنه، برای اینکه این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه‌های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه ولی با اجباری بودنش مخالفه، ولی حکومت نمیخواد به این تن بده به خاطر اینی که اون رو تبدیل کرده به اصلی ترین در واقع سنگر هویتی خودش، و این در واقع میشه گفتش که آینده این حکومت رو متأسفانه خیلی تیره و تار میکنه. رابطه جامعه با این حکومت رو به طور کامل در واقع به امر ناممکن و در یک بنبست قرار میده و این برای جامعه ایران خبر بسیار بسیار منفیه، برای اینکه انباشته این همه تنفر در داخل جامعه هیچ خبر خوبی برای جامعه و برای خود حکومت نیست.
آیا بدیل یا مشابهی برای آنچه که امروز در ایران در حال رخ دادن سراغ دارید؟ و اگر چنینه به ما بگید که در اون موارد چه اتفاقی رخ داد؟
نه، ما متاسفانه به جز موارد خیلی نادر مثل طالبان یا داعش یا مثلا حماس در سرزمین هایی که حکومتشون رو در دست داشته، ما نظایر دیگه خیلی کم داریم. یعنی در کشورهای دیگر حتی شاهد روندهای وارونه هستیم. یعنی وقتی حکومت‌ها تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه رو می‌بینن، تمایلات موجود در یه جامعه رو رصد می‌کنن، حتی پیش‌بینی می‌کنن که چه قوانینی و چه چارچوب‌هایی و چه رفتارهایی رو در پیش بگیرن که سازگار با جامعه باشن. و این در واقع میشه گفتش که یک حکمرانی خوب و مطلوب، یکی از اولین شرطاش همینه که حکومت به جامعه گوش بکنه و بتونه در واقع سازگار با تغییرات اجتماعی خودش رو عوض بکنه و تغییر بده. در ایران ما با یک سرسختی عجیبی روبرو هستیم که حتی در کشورهایی که در گذشته به طور سنتی اینجوری بودن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، مثل کشور مشابه شمال افریقا، اینها هم حتی چنین سیاست‌های سختگیرانه‌ای را ندارن و خیلی با هوشمندی بیشتری به جامعهشون گوش میدن و حتی سعی میکنن جلوتر از جامعه باشند. حکومت ایران در حقیقت بسیار از جامعه ایران عقب مونده. عدم درک جامعه و لجبازی برای ندیدن تغییرات یه چیز استثنایی در جوامع مدرن و امروزی.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. او در ادامه گفته که نتانیاهو باید توجه بیشتری به تلفات بیگناهان در نتیجه عملیات انجام شده در غزه داشته باشد، چرا که با این کار حمایت بین‌المللی را از دست می‌دهد. از سوی دیگر وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داد که قطر رهبران حماس را تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنند، آنها را از این کشور اخراج خواهد کرد. در همین زمینه نسرین افشار با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان گفتگو کرده و نظر او را در این باره جویا شده است.
من فکر میکنم که این بالاترین برخورد بایدن با نتانیاهو هست. مثل این که صبر بایدن در برابر نتانیاهو به پایان رسیده. قبلا از اختلافات بین این دو نفر که به هر حال شخصیت‌های متفاوتی هستند، سیاست‌های متفاوتی دارند، به گوش می‌رسید، ولی این بار خیلی صریح این حرف رو زده و از خط قرمز صحبت کرده و حتی گفته که نتانیاهو به اسرائیل بیشتر ضرر میزنه تا نفع اسرائیل عمل بکنه. سه تا دلیل بقیده من داره. دلیل اول واقعیت این است که بالا گرفتن تلفات بیش از حد غیر نظامیان در غزه است و با توجه به شبکه‌های اجتماعی که در جهان به هر حال تعیین میکنن افکار عمومی جهان در حقیقت علیه این رفتار اسرائیل تأیید شده. دلیل دوم انتخابات درون خود آمریکا هست و همونطور که میدونید در درون حزب دموکرات آمریکا عده زیادی هستند که با سیاست بایدن در برابر اسرائیل مخالف هستند و داره این مسئله خاورمیانه و سیاست بایدن در خاورمیانه تبدیل به یک موضوع مهمی در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا میشه. سوم اینکه دلیل اصلی مخالفت بایدن این است که کارهایی رو که داره آقای نتانیاهو انجام میده اصولا تمام دورنمای آینده مسئله فلسطین و شاید دو خاورمیانه رو به تغییر میده، چون بایدن طرفدار راه حل دو دولته، ولی الان خبرهایی میرسه که اصلا نحوه عمل آقای نتانیاهو در غزه و نحوه عملش در کرانه باختری بود و اردن اصولا زمینی ایجاد یک دولت فلسطینی رو داره از بین میبره. این سه تا دلیل باعث شده که به این صراحت بایدن علیه نتانیاهو صحبت بکنه، ولی علارغم این که رابطه آمریکا با اسرائیل یک رابطه استراتژیک باقی میمونه و اون دلایل دیگری داره و ربطی هم به رؤسای جمهور نداره.
آقای سعدزاده، وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داده که قطر رهبران حماس رو تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش بس در غزه موافقت نکنن، اونا رو از این کشور اخراج میکنه. ارزیابی شما چیه؟ آیا ممکنه این تهدیدها روی حماس تاثیر بگذاره روی تفکراتش؟
ممکنه، ولی یک انگیزه داره قطر. قطر به عنوان واسطه اصلی حل این اختلافات در این سالهای اخیر ظاهر شده، هم با نتانیاهو همکاری میکرده، هم حالا با کشورهای غربی و حتی در این حال با حماس همکاری میکرده که بتونه چهره میانجیگریشو در جهان تقویت بکنه. ولی برای من قابل تعجبه که رهبران حماسی که در دوحه هستن تهدید به اخراج کرده، چون علت این که حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت نمیکنه مخالفت رهبران حماس در درون غزه هست، به خصوص یحیی سنوار او یا مخالفت کرده به اون بخش رهبران حماس که در خارج از کشور هستن، این در دوحه و لبنان هستن. شاید این تهدید قطر باعث بشه که روی مجموعه حماس تاثیر بذاره، یعنی روی رهبران حماسی که در غزه هستن و با پیشنهاد آتش بس موافقت کنن. و خبرهایی میرسد که از امروز ممکن است که به یک دستاوردهایی در مصر برسن، چون دوباره در قاهره مذاکرات شروع شده.
در هفته گذشته حمله پهپادی حوثی‌ها در خلیج عدن بسیار زیاد بوده و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله پهپادی رو تهدیدی قابل توجه برای کشتی‌های تجاری خونده. اساساً تبعات این حملات که این روزها بیشتر هم شده در بلند مدت چه خواهد بود؟
تبعات بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. قسمت اعظم مبادلات اروپا و آسیا از طریق این تنگه دریایی با مولمندف میذاره، یعنی از کانال سوئز رد میشه وارد دریای سرخ میشه و به آسیا میره و برعکس. از زمانی که این حملات شروع شده درآمد مصر از کانال سوئز نصف شده. میخوام بگم که این کاری رو که حوثی ها دارن انجام میدن در دریای سرخ به مراتب از تمام کارهایی که دیگر گروه های نیابتی ایران در جاهای دیگر انجام میدن تأثیرات مخربی روی اقتصاد بین الملل داره و به همین علت تقریبا تمام جهان هم بسیج شده، آمده در دریای سرخ تا جلوی حوثی ها بیسته. از فرانسه و آلمان و کره جنوبی و تمام اروپا تقریبا آمریکا بسیج شدن، شاید بتونن جلوی حوثی ها رو بگیرن، ولی عمل بسیار مشکلی است و اون دلایل دیگری داره، چون هم انبارهای تسلیحاتی حوثی ها زیاد هست و علاوه بر این کاری رو که دارن انجام میدن هزینه چندانی نداره، میتونن با هزینه بسیار کم به موفقیت های زیادی برسن.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بیش از 150 روز از آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه گذشته. اسرائیل این عملیات نظامی رو پس از حمله گروه افراطی حماس در روز 15 مهر که به کشته شدن حدود 1200 تن منجر شد آغاز کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، جنگی که هم اکنون در جریان است برای نابودی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است و همچنین آزادی گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه ادامه دارد. در غزه اما ماه هاست که زندگی حدود 2 میلیون تن نابسامان شده است. بیش از 30,000 نفر تا کنون کشته شده و 100,000 نفر هم آواره شدند. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های یک هنرمند فلسطینی که به رفح در جنوب این باریکه پناه برده است.
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحك الحلوة حنشوفها أكيد.
وقتی سولباند، یک گروه موسیقی جوانان ساکن غزه،
یک سال پیش ترانه آرامباش یا رو و حدی رو منتشر کرد، فکر نمی کرد حالا آن را با کودکان آواره در کمپی در رفح بازخوانی کند. خواننده اصلی این گروه که دوستانی از دوران کودکی هستند، زنی جوان به نام رحف مروان است.
من الان در رفح هستم مثل همه و خوشبختانه با خانواده‌ام در خونه یکی از دوستان در اینجا هستیم. هر روز فکر میکنم که در خوابم و میخوام به خونه برگردم. رفح رو دوست دارم اما اینجا خونه من نیست.
رحف در روز 150 جنگ در نوار غزه با رادیو فردا صحبت کرد. او از ساکنان شهر غزه بود. در حساب اینستاگرامش تصاویر زیادی از او در شهری که خانه می‌داند وجود دارد. رحف به دوربین لبخند می‌زند و در خیابان‌های شهرش موسیقی‌های فولک فلسطینی می‌خواند. اما از بیش از 5 ماه پیش حساب او و همگروهی‌هایش در سولبند پر است از تصاویری از بمباران، تخریب، آوارگی و البته کودکان. این هنرمندان در مسیر خود تا رفح کودکان زیادی را ملاقات کرده و سعی می‌کنند آنها را شاد کنند. ترانه آرامباش آنها که از مثبت بودن و بازگشت روزهای خوب می‌گوید، یکی از راه‌های شاد کردن کودکان است.
ما به بچه ها این آهنگ رو یاد دادیم. آهنگی که میگه لبخند بزن و امید رو از دست نده. خیلی اون رو دوست دارن. وقتی میرم کمپ تا بچه ها منو میبینن میگن سلام و بعد شروع میکنن آهنگ رو خوندن.
دوستان رحف با خانواده‌هایشان به رفح آمدند و در کمپ آوارگان پناه گرفتند که بچه‌های زیادی در آن هستند و آنها هر روز با این کودکان وقت می‌گذرانند.
موسیقی مهمترین چیزیه که به بچه‌ها امید میده و وضعیت روانی اونا رو تغییر میده. بعد از اینکه با هم آواز میخونیم میان به من میگن چقدر خوشحالن. دائم میگن لطفاً برگرد و با هم آواز بخونیم چون خیلی خوش میگذره. وقتی اینا رو میشنوم گریم میگیره چون اینا بچن. اینا نمیدونن بمب و شهید چیه. اونا فقط میخوان خوشحال باشن و بخندن.
زندگی برای هنرمندان سولبند، این کودکان و صدها هزار فلسطینی که از نقاط مختلف نوار غزه به جنوب این باریکه آمدند، تنها این آواز خواندن و لبخند نیست. نشانه این وضعیت را حتی وقتی رحف با رادیو فردا صحبت می کرد می توان شنید.
صبح از خواب پا می شی و وای خدا، میریم آب میاریم و چیزی برای خوردن و مطمئن شدن از زنده بودن دوستان. میخوابیم، بیدار میشیم و هر دقیقه و ثانیه به بمباران گوش میکنیم و فکر میکنیم که مرگ چه زمانی سراغ ما میاد.
از همین روست که تنها آرزوی رحف 20 ساله فراموش نشدن و آتش بس است.
ما احتیاج به هیچی جز آتش بس نداریم چون خیلی خسته ایم. بیش از 150 روز گذشته و هر روز امید رو از دست میدیم. خسته ایم و دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
گزارشی بود از هانا کاویانی. مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در سالن دالبی هالیوود برگزار خواهد شد. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار امسال است. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به 5 نامزد بهترین فیلم اسکار 2024 که بخت بالایی برای به دست آوردن جایزه در رشته های دیگر هم دارند.
ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم به دست دانشمند آمریکایی آلمانی تبار رابرت جی اوپنهایمر در دهه 40 قرن بیستم پرسر و صدا ترین فیلم سال لقب گرفت، چه در گیشه سینماها و چه در میان منتقدان و فصل جوایز. فیلم کریستوفر نولان در 13 رشته نامزد دریافت اسکار شده و به احتمال فراوان جوایز اصلی و حتی بیشترین تعداد اسکارها را به خود اختصاص خواهد داد. اقتباسی زنانه و البته بسیار عجیب و غیر معمول از داستان فرانکنشتاین. پورتینگز یا بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس در 11 رشته نامزد اسکار شده، از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن. با وجود این تعداد نامزدی بعید است با توجه به رقیب قدری مثل اوپنهایمر جایزه‌ای در بخش‌های اصلی به پورتینگز برسد. برای نقش اول زن هم اما استون رقیبی مانند لیلی گلادستون دارد و به احتمال فراوان دستش به اسکار نخواهد رسید. روایت پرجزئیات مارتین اسکورسیزی از قتل عام اهالی قبیله اوسیج در دهه 1920 در سال گذشته میلادی طرفداران خود را پیدا کرد. کیلرز آف ده فلاور مون یا قاتلان ماه کامل در 10 رشته هم نامزد دریافت اسکار شده و شاید در چند رشته مجسمه طلایی را هم کسب کند، از جمله نقش اول زن برای لیلی گلادستون که محتمل ترین گزینه اسکاری این فیلم است. You know they don't happen anymore. باربی ساخته پرزرق و برق گریتا گرویک همان اندازه که هوادار داشت مخالف و منتقد هم داشت. با این وجود پرفروش‌ترین فیلم سال 2023 لقب گرفت و موافقانش منتظر بودند با توجه به روح فمینیستی حاکم بر باربی این فیلم در دورشته بهترین کارگردانی و البته بهترین بازیگر زن هم نامزد اسکار شود، که چنین نشد. دنیای عروسکی باربی در 8 رشته نامزد اسکار شده اما بعید است جایزه ای دریافت کند و تنها شانسش در یکی دو رشته فنی و یا ترانه و موسیقی خواهد بود. مایسترو یا استاد ساخته برادلی کوپر به اندازه فیلم اول این بازیگر مورد توجه قرار نگرفت. فیلمی زندگی نامه ای در مورد مقطعی از زندگی آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد برنستاین و البته رابطه پرفراز و فرود او با همسرش. مایسترو یک زوج بازیگر درجه یک دارد. خود برادلی کوپر در نقش برنستاین و کری مولیگان در نقش فلیشیا. البته با توجه به رقبای قدرتمند بسیار بعید است جایزه ای نصیب این دو شود. اسکار 96 برای ایرانی ها هم یک جذابیت ویژه دارد. آن هم نامزدی فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم در بخش انیمیشن کوتاه خواهد بود. مراسم اعطای جوایز اسکار 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در دالبی تیتر هالیوود با اجرای جیمی کیمل برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از مهدی طاهباز و با این گزارش به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که در این فرصت باقی مونده یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. به یکی از این دو روش: پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30 یا پیام رسان تلگرام با این شناسه تماس فرداگرام. تکرار میکنم، شماره ما در واتساپ 20420-725-970-30 و شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام. سپاسگزارم.